تراک 72 صفحه 240 و در دور المنصور است که حاکم وی سند را صحیح دانسته، از مصعب ابن عبدالرحمن از پدرش نقل کرده که در تفسیر آیه فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ گفته است رسول خدا صلی الله علیه و آله مکه را که فتح کرد متوجه شهر طائف شد و مردم آن شهر را 8 روز و یا 7 روز متوالی محاصره کرد، آنگاه چند نوبت به تناوب به محاصره آنها پرداخت و سپس فرمود هان ای مردم، من جلوتر از شما از دنیا می روم و من شما را در حق اطرتم به نیکی سفارش می کنم. دیدارتان حوز خواهد بود و به آن خدایی که جانم به دست اوست، یا این است که نماز را به پا می دارید و زکات را می دهید و یا این است که مردی از خاندانم و یا مثل خودم را وادار می کنم تا گردنهای رزمندگانتان را بزند و زراریتان را اسیر کند. مردم خیال کردند مقصودش ابوبکر و عمر است، لکن دیدند دست علی رضی الله عنه را گرفت و فرمود این. مؤلف: منظور آن حضرت این بود که اگر کافر شوید چنین می شود. پاورقی یکم. و در تفسیر عیاشی در حدیث جابر از امام ابی جعفر علیه السلام آمده که در تفسیر فَإِنْ تَابُوا فرمود یعنی اگر ایمان آوردند برادران دینی شما هستند. پاورقی دوم. و در تفسیر قمی در ذیل آیه و این احد من المشرکین استجارک فاجره میگوید امام علیه السلام فرموده معنایش این است که نخست قرآن را برایش بخوان و به معارف دین آشنایش کن و دیگر متعرضش مشو تا به مأمن خود برگردد. پاورقی سوم. و در تفسیر برهان از ابن شهرآشوب از تفسیر قشیری روایت شده که مردی به علی ابن ابی طالب علیه السلام عرض کرد حال اگر یکی از ما بخواهد بعد از 4 ماه رسول خدا صلی الله علیه و آله را ملاقات کند و با او کاری داشته باشد، آیا عهدی برایش نیست و در امان نیست؟ علی علیه السلام فرمود چرا؟ برای اینکه خداوند فرموده اگر یکی از مشرکین از تو پناه بخواهد پناهش بده. پاورقی چهارم. و در دور المنصور است که ابن ابی شیبه و ابن ابی حاتم و ابو شیخ و ابن مردوی در ذیل آیه و ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم از حذیفه نقل کردند که از وی درباره آیه فوق پرسش کردند، او گفت هنوز با اهل این آیه قتال نشده است. پاورقی پنجم. پاورقی ها 1. الدور المنصور جلد 3 صفحه 213. 2. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 77. 3. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 283. 4. تفسیر برهان جلد 2 صفحه 106. 5. الدور المنصور جلد 3 صفحه 214. ادامه متن. و در همان کتاب است که ابن ابی شیبه و بخاری و ابن مردوی از زید ابن وهب روایت کردند که در ذیل آیه فقاتلوا ائمة الكفر گفته است ما در محضر حذیفه رضی الله عنه بودیم که گفت از مشمولین این آیه باقی نمانده مگر 3 نفر و از منافقین هم باقی نمانده مگر 4 نفر. مردی اعرابی پرسید شما اصحاب محمد صلی الله علیه و آله خبرهایی به ما می دهید که سر و ته آن را نمی دانیم. اگر از مشمولین این آیه نمانده مگر 3 نفر و از منافقین نمانده مگر 4 نفر، پس اینها چه کسانی هستند که خانه های ما را می شکافند و علف های ما را می دزدند؟ گفت اینها تبهکاران هستند، نه آن کسانی که آیه در حقشان نازل شده. آری از آن کسان نماندند مگر 4 نفر که یکی از آنها پیرمرد سال خورده است که اگر آب خنک هم بخورد دیگر سردی آب را تشخیص نمی دهد. پاورقی یکم. و در قرب الاسناد همیری است که میگوید عبدالحمید و عبدالصمد ابن محمد هر دو از حنان ابن صدیر برایم نقل کردند که گفت من از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود عده‌ای از اهل بصره نزد من آمدند و از من حال طلحه و زبیر را پرسیدند، گفتم از پیشوایان کفر بودند، چون علی علیه السلام در روز جنگ بصره بعد از آن که صفا رایی کرد به یاران خود فرمود بر این مردم پیش دستی مکنید، بگذارید تا من میان خودم و خدا و میان ایشان قطع عذر کنم. آنگاه برخاست و در برابر لشکر بصره فریاد زد: ای اهل بصره، آیا از من جور و ستمی در قضاوت سراغ دارید؟ گفتند: نه. فرمود: آیا حیف و میل در بیت المال و در نحوه تقسیم آن سراغ دارید؟ گفتند: نه. فرمود: آیا شیفتگی به دنیا از من دیده اید که مال دنیا را به خودم و خاندانم اختصاص داده و به شما نداده باشم؟ از این جهت است که از در ستیزه در آمده و بیعت مرا می شکنید؟ گفتند: نه. فرمود: آیا حدود خدا را در شما جاری نموده و در دیگران اجرا نکردم؟ گفتند: نه. فرمود: پس چطور شده که بیعت من شکسته می شود و بیعت دیگران که همه آن عیب ها را دارند شکسته نمی شود؟ همانا من سر و ته این کار را بررسی کردم و جز کفر و یا شمشیر چیز دیگری نیافتم. آنگاه متوجه اصحاب خود شد و فرمود: خدای تعالی در کتابش می فرماید: و ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون. آنگاه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: به خدایی که دانه را می شکافد و خلایق را می آفریند و محمد صلی الله علیه و آله را به نبوت برگزید، این قوم مشمول این آیه هستند و از آن روزی که نازل شده تا کنون غیر از این مردم با هیچ قومی به عنوان مشمول آن جنگ نشده است. پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. الدرالمنصور جلد 3 صفحه 214، 2. قرب الاسناد صفحه 46. ادامه متن. مؤلف: این روایت را عیاشی نیز از حنان ابن صدیر از آن حضرت نقل کرده. پاورقی یکم. و در امالی مفید به سند خود از ابی عثمان مؤذن قبیله بنی قصی نقل کرده که گفت: من از علی ابن ابی طالب در موقعی که طلحه و زبیر خروج کرده بودند شنیدم که گفت: خداوند مرا معذور بدارد از کار طلحه و زبیر، اینها از در طاع و رغبت خود و بدون اینکه کسی وادارشان کند با من بیعت کردند، آنگاه بیعتم را شکستند بدون اینکه بدعتی کرده باشم. سپس این آیه را تلاوت کردند: و ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. پاورقی دوم. مؤلف: این روایت را عیاشی، پاورقی سوم، در تفسیر خود هم از ابی عثمان مؤذن و هم از ابی طفیل و هم از حسن بصری روایت کرده و شیخ در امالی خود آن را از ابی عثمان مؤذن نقل کرده و در نقل او دارد که بکیر گفت: من از امام ابی جعفر علیه السلام از این حدیث سوال کردم، فرمود: شیخ مؤذن درست گفته، علی علیه السلام همینطور فرموده و جریان این چنین بوده. پاورقی چهارم. پاورقی ها: 1. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 77، 2. امالی مفید صفحه 45، 3. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 78 و 79، حدیث 24، 25 و 28، 4. امالی توسی. ادامه متن. و در الدرالمنصور است که ابن اسحاق و بیهقی در کتاب دلائل از مروان ابن حکم و مسور ابن مخرمه نقل کردند که گفتند: در صحنامه‌ای که میان رسول خدا صلی الله علیه و آله و قریش در روز حدیبیه منعقد شد داشت، هر کس بخواهد در عقد و عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله درآید میتواند و هر کس هم بخواهد در عقد و پیمان قریش درآید نیز مجاز است. وقتی خزاعه این معنا را شنیدند هجوم آوردند که ما به عهد محمد صلی الله علیه و آله و پیمان او در می آییم و بنو بکر به جست و خیز در آمدند که ما به عهد قریش و پیمان آنان در می آییم و بر این صلح نزدیک به 17 و یا 18 ماه ماندند، تا آنکه بنی بکر که در عقد و پیمان قریش در آمده بودند شبی در یکی از آبهای خزاعه به نام وطیر که در نزدیکی‌های مکه قرار داشت به مردم خزاعه حمله بردند و قریش که خیال می‌کردند در این شب تاریک رسول خدا صلی الله علیه و آله خبردار نمی‌شود چون کسی نیست از کار آنان سر درآورد، قبیله بنی بکر را کمک نظامی از قبیل مرکب و اسلحه داده و به خاطر کینه‌ای که با آن حضرت داشتند بر مردم وطیر تاختند. در همان شب از خزاعه عمرو بن سالم سوار شد و خود را به مدینه رسانید و ماجرا را در ضمن اشعار زیر پاورقی یکم به اطلاع رسول خدا صلی الله علیه و آله رسانید. یا رب به پاورقی دوم انی ناشدون محمدا حلف ابینا و ابیه الاتلدا قد کنتم ولدن و کننا والدا سمت اسلمنا فلم ننزع یدا فانصر هداک الله نصرا اعتدا ودعو عباد الله یعتو مددا فیهم رسول الله قد تجردا انسیما خصفا وجهه تربدا فی فیلق کالبحر یجری مزبدا ان قریشا اخلفو کل موعدا و نغزو میثاق کل موکدا و جعلوا لی فی کداء رصدا و زعموا ان لست ادعو احدا و هم ازلو و اقلو عددا هم بیتونا بالوطیره حجدا و قتلونا رکعن و سجدا پاورقی سوم پاورقی ها یک به علت اغلاط زیاد در دارالمنصور این اشعار از سیره ابن هشام نقل می شود دو در دارالمنصور اللهم است سه پروردگارا من محمد صلی الله علیه و آله را سوگند می دهم به آن سوگندی که پدران ما و پدر بزرگوار او به آن سوگند قسم می خوردند. شاعر رسول خدا و یارانش را خطاب نموده و می گوید آن روزی که شما فرزند بودید ما پدر بودیم. آنگاه مسلمان شدیم و دست از بیعت خود بر نداشتیم. پس یاری کن، یاری مهیاتر و آماده تری، خدا هدایتت کند، و بندگان خدا را بخوان تا به مدد آیند در حالی که پیغمبر خدا در میان آنان تنها باشد که اگر بخواهند ایشان را خار کنند چهره اش متغیر شده و گرفته می شود در یک لشکر گرانی که مانند دریایی که کف می کند جریان داشته و سیر می کند قریش با تو خلف وعده کردند و معاهده مؤکد تو را شکستند و برای من در کدا کمین کردند و گمان بردند که من کسی را نخواهم خواند به یاری نخواهم طلبید در حالی که آنان خارترند و در شماره کمترند آنان در وطیر بر ما در حالی که خوابیده بودیم شبیخون زدند و ما را در حالی که در رکوع و سجده بودیم کشتند ادامه متن رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ای عمرو بن سالم یاری شدی پس چیزی نگذشت که ابر سیاهی در آسمان حرکت کرد. حضرت فرمود این ابر گواهی می‌دهد به یاری بنی کعب و بنا به نسخه سیرت النبی این ابر استهلال می‌کند یعنی می‌بارد یا صدا می‌کند. آنگاه مردم را فرمان جهاد داد و به آنان نفرمود کجا لشکر می‌کشد تا خبر به گوش دشمن نرسد و از خدا خواست تا قریش را از خبر وی بی اطلاع بگذارد. تا او بتواند به ناگهانی به سرزمین ایشان وارد شود. پاورقی یکم مؤلف سیوطی این روایت را در دارالمنصور بعد از روایت دیگری که به طرقی از مجاهد و عکرمه آمده است نقل کرده است و مضمون آن روایت نیز همین است که سبب نزول آیه الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم تا آنجا که می‌فرماید و یشف صدور قوم مؤمنین داستان عهد شکنی قریش بود که پیمان حدیبیه را شکسته و به بنی بکر علیه خزاعه همسوگندان رسول خدا صلی الله علیه و آله کمک نظامی کردند. پاورقی دوم و اگر مطلب از این قرار باشد قهرن سیوطی و امثال او باید ملتزم شوند به اینکه آیه الا تقاتلون قوما تا تمامی سه آیه بلکه چهار آیه بعدش که از نظر سیاق مشترکن قبل از فتح مکه نازل شده و در نتیجه قبل از آیات براءت نازل شدند. و حالا که چنین نیست و داستانی را که ابن اسحاق و بیهقی نقل کرده اند هرچند به خاطر مسور ابن مخرمه معتبر است، ولیکن روایت مسور صریحاً نمیگوید که آیات مورد بحث درباره این داستان نازل شده و روایتی هم که مجاهد و عکرمه نقل کرده اند اعتمادی بر آن نیست، برای اینکه موقوف است و منقطع و سیاق آیات هم طوری نیست که با نازل شدن با آیات قبلش و متصل بودن با آنها نسازد و این خیلی روشن است. و جملات و نکسو ایمانهم و همو به اخراج رسوله و هم بدعوکم اول مره هرچند به صفاتی اشاره دارد که مختص به قریش است، لیکن ممکن هم هست اشاره به هم سوگندان قریش و هم جواران ایشان که بعد از فتح مکه هم مسلمان نشدند بوده باشد و چون متصل و متحد با قریش بودند به اوصافی که قریش بالاصاله متصف بودند موصوف نشدند. البته باید دانست که در این میان روایات متفرقه از ائمه اهل بیت علیهم السلام رسیده که آیات مورد بحث را با ظهور مهدی علیه السلام تطبیق می دهد و این از باب جری یعنی تطبیق کلی بر مصداق است. پاورقی ها 1 و 2 الدرر المنصور جلد 3 صفحه 215.